وقتی که من برای فیلم در جستجوی فریده، فیلم مستند در جستجوی فریده رفتم هلند، دومین باری بود که کلن میرفتم اروپا، اما اولین باری بود که به صورت جدی قرار بود صدا ضبط کنم، چون دفعه قبلش که برای بخش استعدادهای برلیناله رفته بودم به عنوان صدا بردار و طراح صدا، خب یه برنامه آموزشی بود کاملا و در نتیجه من خیلی شنیدم اونجا ولی چیزی ضبط نکردم. شاید ولی مواجهه من در نتیجه با جهان صدا توی غرب، خصوصا توی اروپا، در اولین بار توی این مستند بود، مستند در جستجوی فریده، به خاطر اینکه برنامه ما برای ضبط یک فیلم میرفتیم، خود به خود در نتیجه مواجهه صوتی بود بیشتر و البته که خیلی صداهایی شنیدم که هیچ وقت فکر نمی کردم و یه جوری شاید اتمسفر صوتی اونجا رو تغییر داد برام. تابستون سال 1394 برای اولین بار آزاده موسوی و کوروش عطایی با من صحبت کردن، گفتن که ما یه مستندی داریم توی هلند باید انجام بشه در مورد یک خانمی که حدوداً 40 سال قبل از اون تاریخ، تاریخی که با من صحبت شد در مورد پروژه، در مشهد به فرزندخوانگی پذیرفته میشه در دوره پهلوی دوم و رفته بوده هلند و هیچ وقت هم دیگه ایران رو ندیده بوده و حالا این آدم در جستجوی اون خانواده گم کرده بود. به دلیل اینکه عشق سفرم و خب میگم خیلی از آدم هم اینجوری هن. من با فضای مستند این جنون رو بیشتر در خودم پرورش دادم و این منجر شد که خب حالا یک سفری بود که اول با یه گروه داشت انجام میشد، یه گروه جدی مستندسازی، درنش من خیلی هیجان داشتم.
Stevig staan op. De schatbare waarde van moeder aarde. Zij is onze moeder. Die ons draagt. En die onvoorwaardelijk van ons houdt. Vol vergeving.
طبیعتاً من اولین چیزی که فکر می‌کردم به سرما بود، چون خودم آدم سرمایی هستم، بنابراین رفتم منیریه یه سری لباس خریدم، یعنی اختصاصا لباس خریدم برای این سفر، چون در آلمان دو سه سال قبلترش یه سرمایی خیلی وحشتناکی تجربه کرده بودم. یادمه که اون رودخونه وسط برلین یخ زده بود و من روش راه می‌رفتم. این موجهش که اول لباس بخرم بعد به این فکر کنم که احتمالاً در نتیجه برای بادگیرهای میکروفون‌ها، اهم از سیستم‌های وایرلس هم و میکروفون بوم، به خاطر که میدونید در مستند هم این سیستم تک نفره است. تک نفره یعنی یه وان من شوتینگه، صدا یک گروه، صدا یک نفره، همه کار رو باید خودش انجام بده. طبیعتاً اهم از اینکه باتری‌ها رو شارژ بذاره، میکروفون‌های بی سیم رو وصل بکنه یا بومش رو آماده بکنه و همه اینا. در نتیجه به این فکر کردم که حتماً چون تو تغییر فصل هستیم حتما با باد روبرو خواهیم بود. در نتیجه به این فکر کردم که بادگیرهای مناسب برای تمام میکروفون ها، مجموعه اینها و لباس، اینا چیزایی بود که من خودم براش آماده کردم و البته برای یک تجربه هیجان انگیز. اینجوریه که در یه تاریخ مشخص میرفتیم و با پرواز ایران ایر مستقیم از تهران به آمستردام، یه پرواز 5 ساعت و نیمه. سفر آغاز شد که تو خود پروازم هم پرواز رفت یه جا هواپیما خیلی دچار تلاطم شد که آره خیلی تکونای زیاد و عجیب غریب که من شخصا کاملا اوکی هم با این تکونا. من میگم تا زمانی که موتور هواپیما کار میکنه نگران نباش. با اونجا نگران نبودم، داشتم غذا میخوردم که همین موقع گفتن که آقا اگر کسی در هواپیما اگر پزشک داریم خودشو لطفا معرفی کنه. ما متوجه نشدیم چیه، یک کم دیگه گذشت دوباره همین اعلام کردن اگر در هواپیما پزشکی وجود داره خودشو لطفا به خدمه پرواز معرفی کنه. بعد ما متوجه شدیم که یه بابای گویا تو هواپیما حالش بد شده، اون تا اصلا کف هواپیما دراز به دراز خوابیده، گویا مشکل قلبی داشته و اصلا نباید سوار هواپیما میشده و الان در حال موته. یه نفرم فکر کنم پیدا شد که گویا تو سیستم پزشکی بود و رفت و نگاهی هم کرد ولی فکر کنم خیلی چیزی متوجه نشد. بنابراین خلبان گفت که ما به خاطر حال بد این مسافرمون در استانبول فرود میام که ایشون رو پیاده کنیم. تو استانبول فرود اومد و گفت حالا که دیگه فرود اومدیم بنزین رو هم همینجا میزنیم. سوختگیری مجدد در پراگ در واقع اتفاق افتاد، همونجا در استانبول افتاد گردن ما که مسافران رفت بودیم، در حالی که مسافران برگشت بعد اونو تحمل میکردن. و به این ترتیب 2 ساعت تو استانبول نشسته بودیم. البته خیلی سریع گروه هلال احمری اومدن بالا و بردن این بابا رو. و وقتی که ما دوباره پرواز کردیم قبل از که برسیم به هلند، خلبان گفت که مسافرمون هم که پیاده کرده بودیم در استانبول حالش خوبه، خوشبختانه خبر رسیده که بهبود پیدا کرده و نجات پیدا کرده در واقع. و رسیدیم و فکر کنم مثلا حدود حدس میزنم بعد از ظهری چنین چیزی، آره دیگه حدود مثلا 1-2 بعد از ظهر به تایم اونجا رسیدیم، چون حدود 2 ساعت و نیم هم عقب‌تر از ما تایمشون دیگه، ما 2 ساعت و نیم جلوتریم. که یادم فریده یه غذا مفصلی آماده کرده بود به نام نهار و ما رسیدیم و یا یک نهار مفصل توی خونه خیلی کوزی راحت جذاب. و روبروی خونه فریده یه کلیسا بود که گویا فریده صحبت کرده بود با کشیش کلیسا. کلیسا در طبقات بالاش یه چند تا اتاق رزیدنسی داشت برای اقامت و این اینجا رو به ما داده بود برای اسکان. یعنی ما در دو تا اتاق زیر شیروانی توی اون کلیسای رو ساکن بودیم که روبرو خونه فریده بود و خب اینا خیلی دوست بودن چون سالا اونجا زندگی میکرد فریده. در قلب شهر آمستردام ساکن بودیم. یعنی خیلی مواقع ما وقتی میخواستیم رد شیم بریم اتاقمون مراسمات رو میدیدیم که دارن میخونن و با هم یه خواندن جدست جمعی یا دارن دعا تمرین میکنن اصلا در روزهای در طول هفته غیر از روزهای آخر هفته که در حال تمرین بودن مثلا یه آدمای اومده بودن چیزای تمرین میکنن این صدا رو ما زیاد میشنیدیم یا آشپزخونه خیلی مفصل بزرگ هم داشت خود کلیسا برای پذیرایی طبیعتا از مؤمنین که میان در کلیسا ولی خب ما هم خیلی از آشپزخونه استفاده میکنیم این دو تا اتاق کنار هم بود خانوما توی اتاق بودن آقایون توی اتاق و یه راهروی باریک از جلوی اینا رد میشد وصل میشد به یه حموم دستشویی که اون حموم دستشویی دیگه دقیقاً زیر شیروانی بود یعنی یه در دیگر رو ما باز میکردیم وارد زیر شیروانی میشدیم قشنگ اون فضای شیروانی چوبی کهن چون ساختمان کلیسا هم قدیمی بود فهمی نمیکنم کمتر از 150 سال عمر داشت اون ساختمان یک زیر شیروانی خیلی بزرگ با چوبهای عظیم دقیقا اون زیر همون مدستشوی کنار هم چب پنجم شیشم من از خواب بیدار شدم دیدم یه بادی داره میاد من یه پرسیدم چرا اینجا یه قد باد میاد گفتن ویلکام تو نیدرلندز فکر کن ساعت 3 صبح من تنها اومدم برم دستشویی زیر این شیروانی تاریک گاهی تاش های نوری که خورده به این چوب ها پیداست بعد باد بیرون که با این استحکاکی که با بیرون ساختمون پیدا میکرد در داخل یه صدای هولناکی ایجاد میکرد من دیدم اوه این چه صدای هاروریه از باد و در این سکوت گاهی جیر جیر میکردن این این ساختمون نگاه که مثلا میدونی جیر 2 سانت میرفت این ور 1 سانت میومد اون ور و این بادی که شما ولی باد شما داری اینترنال میشنوی در داخل ساختمونه و اون طوفانی که بیرون بود و تداعی میگه که چه خبر بیرون من رفتم توی اتاق دوباره وسایلم رو برداشتم یواش اومدم همه خواب بودن فکر میکنم 20 دقیقه صدا ضبط کردم از این از جمله چیزهای دیگه ای که برای من جلب توجه کرد یکی لول نویز لول بک‌گراند نویز یا سیتی نویز یعنی این که شما چه میزان نویز در یه شهر داری خب من این گفتم این سفری بود که من داشتم صدا برداری میکردم و درنش از طریق هدفون و میکروفون با این صداها برخورد میکردم طبیعتا خیلی حساس‌تر میشدم دقیق‌تر میشنیدم جزئیاتو واقعا یک توصیف داره، توصیف خودم از فضای خیابونا. مثلا ما فرض کن در یه خونه بودیم داشتیم فیلم برداری میکردیم، یادم خونه عمه فریده فیلم برداری کردیم، خونه پدر مادرش فیلم برداری کردیم، خونه خودش، خونه دوستاش. تو این خونه ها که بودیم، خونه هایی که در وسط آمستردام بودن ها، از شهرهای کوچیک صحبت نمی کنم، نویز شهر، لول نویز عمومی که وجود داشت واقعا فهم میکنم مثلا یک پنجم چیزی که ما در تهران داریم. شما چیز زیادی، نویز زیادی از شهر نمیشنیدی توی خونه، با وجودی که میدونی که در آپارتمان بغل خیابونه، بغل خیابون باز میشد، تو خیابون شما در باز میکرده میشد آپارتمان، فاصله ای وجود نداره. یه ماشین رد میشد، واقعا به این شکل بود انگار به نوبت اینا رد میشدن، یکی اونجا وای میساد میگفت که آقا یکی یکی ردش، اینجا فیلم برداریه. خب دقیقا اینجوری بود. و برای من چجوری بود؟ برای من نویز خیابونای تهران مثل دریای خزر وقتی طوفانیه و نویز خیابونهای آمستردام مثل دریای خلیج فارس وقتی آرومه. شکل موجها، ببین یه ماشین رد میشد، حالا نویز خیابون تهران اینه، اونم همینجوری دقیقا دریای خزر وقتی طوفانیه. شما در واقع هیچ چیزی به نام ویو یا بالا پایین در صدا احساس نمی کنین. یه صدای یک نواخت مونوتون بالا و اختلاف کرکتر دریاها همینه. و دقیقا اون خیابونا برای من اینو تداعی می کرد. حالا نمونه خیابونا رو دارم می شنویم.
آمبیانس شهر،
صدای کلیساها، زنگ کلیسایی، چرچ بل، این زنگای کلیسایی هر کدوم، اولا تو هر کلیسایی، چون عیناً به خاطر اینکه ساختمان کلیسا عین یه جعبه ساز عمل میکنه دیگه، در نتیجه جعبه رزونانسه، این که اون صدا، صدای اون زنگ چگونه رزونانس بکنه توی این معماری یک جنس متفاوتی بهش میده. و خود سایز این زنگ، پس اگه سایزش اچه جنسی ساخته شده باشه و معماری اون کلیسا، درش هر کدومش یه جنسی، یه کاراکتری. خیلیشون رو باز ضبط کردم من. یه موقعی بود واقعا ما در حال فیلم برداری بودیم، من یه صدای کلیسا میشنیدم، آقا یه لحظه نگه داری من اینو ضبط کنم، میدویدم دو قدم اونورتر اینو ضبط میکردم برمیگشتم گفتم حالا ادامه بدیم، چون زنگ کلیسا تو یه تایم های هست دیگه، همیشه نمیتونی ضبطش کنی.
بچا یه لحظه سکوت میشه،
خود این زنگه یه کاراکتر دیگه ای داره. یه دفعه یه کلیسا شروع میکنه به زنگ زدن، حالا یه کلیسای در دوردست، یه کلیسای نزدیک. این قشنگ به نظر من کاراکتره، یکی از کاراکترهای کشورهای مسیحیه. یه اتمسفر مذهبی، دقیقا شما بک‌گراند مذهبی رو توش حس میکنی، فکر میکنی که این یک صدایی که دعوت به مراسم مذهبی داره میکنه. لزوما هم دعوت به مراسم نیست، خیلی موقع مثلا یه اتفاقی رو داره گزارش میده یا حتی تایم رو داره اعلام میکنه. همه این زنگ ها معنی مختلف داره. ترام وای. خب که حالا باز دو جای مختلف اسم مختلف بهش میگن، اونا بهش میگن ترام. خود این ترام ها چین ماشینه برقیه که رو خیابون رد میشه، ولی ریل داره، این قطار ریل داره ولی برقیه و روی سطح خیابون رد میشه، بنابراین مترو نیست. این ترام دینگ 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 یه زنگ خاصی هم داره، رد میشه مدام.
گذر قطار برینه دیگه.
برای من علاوه بر آشنایی‌های جدید، مجموعه از صداهای جدید بود که بخشش رو توضیح دادم. اینکه اینجا انگار یه دنیای دیگه است و ما از طریق صداها چطوری اینو متوجه میشیم. صدای کلیسا، صدای تراموا، صدای دیالوگ‌های انسانی که کاملاً با یک در واقع زبان متفاوتیه، اینو به شما نشون میده. یعنی اگر هیچی از مباحث ویژوال نخوام بگم، خیلی صوتی و در واقع آروال هم معلومه که اینجا یک جای دیگه است. و اگر هم از آمستردام خارج می شدیم که دیگه اصلا استودیو بود برای من، این ضبط استودیویی بود، تقریبا هیچ صدای مزاحمی شما نداشتیم و این خب خیلی یه وضعیت رویایی برای صدا بردار، اونم در مستند. هیچ مزاحمی نداشتیم، صدای طبیعت بود یا باد بود و برگ بود و درخت بود، و اگر فضای داخلی بیرون از آمستردام بود که دیگه واقعا استودیو بود. کلی صداهای اینجوری در طول این جا به جایی ها و شهرهای مختلف من ضبط کردم، آمبیانس جای مختلف، با باد، بدون باد، میدونی که همیشه هم بالاخره یه جا باد میومد.
باد
کم کم همینجور که فریده بیشتر از مسائل خصوصی زندگیش برای ما جلوی دوربین میگه، اینکه چگونه به اینجا رسیده، چه کارهایی کرده تا الان، حتی داره زبان فارسی یاد میگیره برای که زمانی که بیاد ایران بتونه فارسی صحبت کنه، خب بیشتر بهش نزدیک میشدیم به لحاظ حسی. یک روز کامل رو ما در خونه ای که فریده توش بزرگ شده بود میمعدری کردیم، یعنی با پدر مادر هلندیش. پدرش کلکسیونر ساعت بود. بخشی از صداهای اینا رو من ضبط کردم.
ساعت
البته اون روزی هم که رفتیم تو خونهشون یه اتفاق مهم دیگه که افتاد این بود، قضیه این بود که اصلا میخواد خیلی جدی مطرح کنه که من میخوام برم ایران دیگه، میخوام برم، یعنی با این بچه‌ها هم میخوام برم، یعنی ما. ولی میخوام بگم که یعنی یک فیلم میتواند حتی گاهی اتفاقات مهمی رو رقم بزنه و ثبت کنه، یعنی یک آرزوی 30 و چند ساله این آدم رو در زمان فیلمبرداری عملی شد. و ما با این فیلم فریده رو آوردیم ایران، که خود اون صحنه تو فیلم صحنه خیلی دراماتیکه. شما ببینید فیلمو میبینید که چجوری چقدر تاثیرگذاره اون صحنه که این برای اولین بار ایرانو میبینه، همش داره گریه میکنه.
Outdoors and walking around here. Don't you think it's so different from Amsterdam? The contrast? I love that. I love to know where I'm from now. I can say now if I come back, I'm from Mashhad and I've been there. Yay!
Yeah? Done.
خب به هر حال فریده در اون تایمی که تو ایران بود خیلی تحت تاثیر فضای ایران، به قول خودش میگفت که چشمهای ایرانی ها خیلی برای من جذابه، خیلی حرف توش هست، این چیزی که من توی هلند ندارم. و آزمایش دی ان ای داد با هر سه اون خانواده ها آزمایش دی ان ای داد. نتیجه دی ان ای تست مثبت نبود، با هیچ کدوم از خانواده ها نهایتش در واقع به نتیجه نرسید و بعد از فیلم هم که برگشت هلند برای همیشه. بنابراین فیلم به این شکل ماجراش تمام شد، اما سفر خود من ادامه پیدا کرد در مورد هلند. واقعا دانش یک فضای رو طراحی کردم برای اینکه برم و یه تایمی بتونم اونجا بمونم و صدا ضبط کنم و من مجدد رفتم هلند و این بار خونه یک دوستی موندم در شهر لاهه، جایی که من ساکن بودم یک ریل قطار بین شهری کنارش رد میشد. می‌خواستم یکی از جذابیت‌ها اونجا برای من این بود، این صدای قطار از دور، شما مثلا نشستید تو خونه یه خوابیدی یا از دور یه قطار رد میشه، این عبور قطاره انگار همچنان زندگی بیرون برقرار، هرچند که اینجا الان طوفانه، داره بارون میزنه یا سرده، هیچ کس بیرون نمیره. شهرهای اروپا شمالی خیلی اینطوری هم دیگه، اصلا بخش عمده از سال هوا ابر بارون گرفته است و خب واقعا شما اینقدر کرخت میشه که دوست داری فقط تو خونه بشینی.
گذر قطار،
ساختمان کاخ اصلی پادشاهی هلند تو همین لاهه است، تو شهر لاهه. این ساختمان و کنارش یک جنگلی بود به نام هاخسبوس که یه جای خیلی مشهور برای پیاده روی. واقعا جنگله، شما وارد جنگل میشی و البته کلی تریل داره، یعنی مسیرهایی که پاکوب شده و معلومه، حتی مسیر دوچرخه سواری داره. اصطلاحاً مونوتونسنس، یعنی یک نواختی بود که طبیعتاً شما وقتی میری یک جغرافیای جدید حتماً در ابتدا به اندازه کافی برات المان‌های شنیداری داره که جذاب باشه، ولی بعد در یه نقطه اینجا این جغرافیا در یک نقطه تخت شد، یعنی برای مایی که در خاورمیانه زندگی کردیم و به اتفاقات پشت سر هم و رگباری و مسلسلوار عادت داریم، شاید این همه آرامش و بیخبری هم واقعا رخوت ایجاد میکنه. شما تصور بکن یک روز رو در بازار بزرگ تهران میگذرونی و حجم صدایی که میشنوی، صدای آدم ها داد زدن، حرف زدن، برو بیا، چرخگاری، فلان، تخ توخ، فکر میکنم به اندازه حجم صدایی که یک سال مثلا در لاهه ممکنه بشنوی. جغرافیای یک دست، یک نواخت، همین این فلت بودن، این تخت بودن در روحیه آدم ها، میدونی در مراودات آدم ها هم قشنگ تأثیر میذاره، اونو میبینی. و اصلا در صداها، میدونی نهایتش در صداها میبینی که شما چند مدل صدا داری که اینا هی تکرار میشن. احتمال اینکه شما با یه صدای جدید برخورد کنی دیگه خیلی کم میشه بعد از یک ماه. در ایران شما با یک سفر کوتاه ممکنه با انت صدای جدید برخورد کنی. در هند چجوره؟ در چین احتمالاً اینجوری من ندیدم چینو، ولی هندو تجربه کردم. ولی فکر نمی‌کنم اونجا دیگه اینقدر پتانسیل می‌داشت که اگر من یک سال زندگی می‌کردم فکر کنم که واه این چه جای جالبی این جایش کشور هست من ندیده بودم تا حالا. میدونی؟ من دوست دارم برم بیام ولی دوست ندارم اونجوری بمونم. در نتیجه خب این رو هم این سفر طولانی و اقامت طولانی به من خیلی دقیق‌تر ثابت کرد. خب حالا همه اون چیزی که گفتم نظر شخصی منه در مورد این تفاوت‌ها، در مورد تفاوت‌های صوتی و جهان صوتی و اتمسفر صوتی که احتمالاً بین مثلا ایران و هلند وجود داره. اینا نظر شخصی منه، ممکنه هر کدوم از شما کاملاً مخالف باشین. اما مسئله اینه که من همیشه تفسیر صوتی دارم از جهان و دنیا رو از این منظر میشنوم و تحلیل میکنم. ببینید این میتونه برای من یک المانی از شخصیت یک جغرافیا و یک فضا باشد. خب خود به خود هم برام جلب توجه میکنه و هم تأثیر میذاره بر نگاهم و دیدگاهم نسبت به یک جغرافیا، یک مکان، یک شهر یا یک فرهنگ. و به این ترتیب به پایان این اپیزود میرسیم، اپیزود صدای هلند، کشور هلند. خیلی ممنون میشم از شما شنوندگان و مخاطبان ما در شبکه‌های اجتماعی ما رو به اشتراک بذارین و با معرفی کردن و شیر کردن اپیزودهای پادکست سونوگراف در شنیده شدن ما کمک کنید.
Dank jullie heel hartelijk wel allemaal. Allemaal zijn gekomen. En het is tijd voor thee met de koekje. Zo jongens, de lichten kunnen uit, de camera want het is afgelopen. Finito, finito.